بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. فعلا اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. اشکال دوم بر قاعده ترتب، تخلف دو اراده تشریعی از دو اراده تکوینی است. تبیین این اشکال مبتنی بر این کبراست و اون این است که وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است. تخلف بین دو اراده مستحیله. اگر اراده تشریعی به نماز تعلق گرفت، قطعا اراده تکوینی هم به فعل نماز تعلق می گیرد. چون اراده تکوینی همون فعل نمازه، پس وزان اراده تشریعی بر وزان اراده تکوینی است. شارع مقدس امر کرده به نماز به اعتبار اینکه مردم نماز و اتیان کنن. بر اساس این کبرا، اگر ما قائل به ترتب باشیم، لازم میاد که اراده تشریعی از اراده تکوینی تخلف پیدا کنه. یعنی اراده تشریعی تعلق گرفت به ازاله نجاست، اما اراده تکوینی تعلق گرفته به اتیان امر مهم. چگونه ممکن است اراده تشریعی به امر مهم تعلق بگیره به امر اهم تعلق بگیره بدون این که اراده تکوینی باشه. و ما اراده تکوینی به دو تا ضد هم نداریم، هم به ازاله و هم به نماز، چون یک قدرت بیش نیست. برای هر دو نمیتوانیم هزینه کنیم. جواب این اشکال اینه که بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرقه. فرقش اینه که اراده تکوینی علت تامه است، اما اراده تشریعی علت تامه نیست، مقتضیه. هر وقت اقتضای عمل بود اراده محقق میشه، و هر وقت مقتضی عمل نبود اراده منتفی میشه. لذا اگر اراده به ازاله نباشه اراده به نماز مقتضی پیدا میکنه. پس اشکال شما از بین رفت، دیگه این اشکال وارد نیست.
مستشکل میگه که اراده تشریعی، همین اراده تشریعی ازاله، لازمش اراده تکوینی هم هست به همین ازاله. شما میفرمایید که
نه دیگه، ما میگیم نه، ارا همجور قبول نداریم، کبرا ناقصه دیگه. ما میگیم اراده تکوینی از مراد تکوینی تخلف بر نمیداره، چون علت تامه هست. اما اراده تشریعی مقتضی و مقتضاست. هر کجا
اراده تشریعی درست کردید، دو تا اراده فرمودی، یک اراده تشریعی داریم میتونه به این تعلق بگیره تکوینن، اگر انجام نگرفت به این تعلق بگیره تکوینن. او میگه دو تا اراده تشریعی باید باشه، یک اراده تشریعی نسبت به ازاله که تکوینن انجام میشه، یک اراده تشریعی نسبت به این صلات که تکوینن انجام میشه.
اما به نحو چی؟ به نحو طولی.
خب
پس وقتی به نحو طولی بود میشه اقتضا دیگه، نمیشه علت تام بگه. اگر اون مقتضی بود، اون اگه این مقتضی بود، یعنی اگه ازاله نجاست مقتضی بود، ازاله نجاست، اگر من حرف من اینه، اگر اون مقتضی نداشت، حرف آقایون ترتبی ها اینه، اگر اون نداشت چی میشه؟ خدمت اون. پس بنابراین دیروز اشکال پذیرفتم، این اشکال نمیپذیرم. برای خاطر این آقای ترتبی ها راست میگن، میگن اگر ازاله مقتضی داشت خود را انجام میده، مطابق با اراده تکوینی میشه. اما اگر ازاله مقتضی نداشت چی مقتضی داشت؟ نماز. میره نماز میکنه. بسیار خوب، ولی اون چه که ما میخوایم عرض کنیم اینه که این کبرا در اینجا هم پیاده نمیشه، برای خاطر اینکه بین اراده تکوینی و تشریعی کاملا فرقه.
صلوات میتونه باشه یک اراده
تشریعی
دیگه نسبت به این اسم. در کجا شما میفرمایید یک اراده تشریعی هستش کلی،
در کجا
اگر اومد ازاله را انجام داد که به این تکوینی تعلق، اگر نکرد با همون اراده تشریعی میاد اینو انجام
در امرین عرضیین. بله، ولی اینجا طولیه، اون حرفی که از سالی میزنی دو اراده میشه توی چی کجا؟ تو امرین عرضیین. اینجا طولی عزیز من، لذا نباید ذهن این ور بره. طولی که شد اشکال وارده دیگه، بر اساس مقتضی و مقتضاه. یعنی اگر این مقتضی داشت این، اگر رابطه اون مقتضی داشت اون رابطه رو میگیره. مبانی اینجا هیچ اشکالی نداره اصلا، مبانی بر تمام این مبانیشون این اشکالی کرد. این مستشکل کاری به مبانی نداده، میگه اساسا قاعده ترتب اشکال داره. اشکال قاعده ترتب اینه که تخلف اراده تشریعی از اراده تکوینیه. ما میگیم آقا نه، تخلف اراده تشریعی از تکوینی مال علت تامه است، نه مال مقتضی و مقتضا. اشکال سوم اینه که متلازمین نباید در حکم مختلف باشن. مثلا این لازم حرام، اون ملزوم واجب، نباید اینجوری باشه. بلکه باید در حکم تفاوت داشته باشن. اگر لازم واجبه، ملزوم هم واجب باشه، یا اگر لازم حرامه، ملزوم هم حرام باشه. متاسفانه این کبرا هم در قاعده ترتب خلاف در اومده. برای این که ترک این مستلزم ترک واجبه و ترک واجب مستلزم حرام. چطور؟ براتون عین عبارت رو میارم. چطور؟ به این صورت، امر به اهم مقتضی نهی از ضد عام میشه. ضد عام یعنی ترک. پس ازل نجاسه میگوید منو ترک نکن. ترک اهم حرام شد. از اون طرف ترک اهم مستلزم فعل مهمه. پس فعل مهم واجب شد. لذا بین متلازمین دو حکم مختلف شد، یکی حرام یکی واجب. در حالی که خلاف قاعده هست، قاعده برای اینه که متلازمین از نظر حکم توافق داشته باشن، واحد باشن، یکی باشن، ولی اینجا یکی نیست. اینم تو نهایت درایه اصفهانیه، جلد یک صفحه 244 اونجا هست، همونی که چاپ حقیره اونجا هست. پس ببینید این دقیقاً آدم وقتی که میرسن به این نقطه میبینن که از نظر عقلی اشکال قویه، اشکال خیلی کارآمده، نمیشه دست به این اشکال زد. جواب ما اینه که جمع بین دو وجوب محاله. به تبع جمع بین نقیزین هم محاله. یعنی همونطوری که جمع بین ازاله و صلات مستحیله، همچنین جمع بین ترک و فعل هم مستحیله. و ترک نقیض فعله. آیا ترتب میخواهد بین ترک و فعل جمع کنه تا اینکه شما بگویید متلازمین باید در حکم متوافقین باشن، در حالی که در اینجا مختلفین شد؟ اینجا حالا مختلفین شد، یکی شده واجب یکی شده حرام. ولی به نظر میرسد بنیانگذاران قاعده ترتب مثل محقق ثانی، مثل میرزای شیرازی، به دنبال این هستن که جمع بین دو وجوب رو حل کنن. نه اینکه بین دو نقیض جمع کنن. لذا محقق ثانی فرمود اگر اول وقت نماز طلبکار طلب خودش رو خواست، بین دو وجوب جمع شد. وجوب ادای طلب، وجوب نماز. اگر ادای طلب نکنه و نماز بخونه، آیا نماز صحیحه ایشان فرمود بله صحیحه. چرا؟ چون خداوند همو از اول فرمود ادای دین واجب است، اگر عصیان کردی نماز واجب رو بخون. بنابر این شرط انعصیت برای حل جمع بین ضدین، جمع بین دو وجوبه. لذا فرقی نمی کنه بین این که با ترک جمع کنه یا با فعل. در اینجا یکی رو ترک کرد، یکی رو فعل. پس ما باید اینو توجه کنیم که نمیشه هر قاعده ای رو هر کجا پیاده کنیم. بله اون کبرا هست، این کبرا هم هست، کبرای تخلف اراده اون جواب بشه، اینم متلازمه. ببین درسته شما میایی تو عقلی بحث میکنی، ولی اینقدر عقلی نیست، خیلی داری عقلیش میکنی، این فلسفه هم بالاتر رفت. انقدر عقلی نیست، این دنبال اینه که میخوان بین دو تا وجوب، طلب بین وجوبین، طلب بین امرین رو یه جوری برد. اشکال چهارم بر قاعده ترتب، اشکال مرحوم میرزا شیرازی است که نهایت و درایه از ایشون نقل میکنه. یعنی بازم محقق اصفهانی چون خودش مرد عقله، یه مرد عقلی میاد اینجوری نقل میکنه از ایشون. ایشان میگه که با قاعده ترتب مهم واجب شد. دو تا ترک از واجب شدن مهم تشکیل میشه. دو تا ترک. تو وقتی میگی مهم واجب شد، دو تا ترک تشکیل میشه. ترک اول، ترکی که منتهی به فعل اهم شود. یعنی نماز را ترک می کنم و به جایش ازاله انجام می دم. این ترک نماز را ترک موصل می خوانند. موصل میخونن. ترک موصل میخونن یعنی چه؟ یعنی منتهی به فعل اهم شد. شما اهم رو انجام دادید. ترک دوم، ترکی که منتهی به فعل اهم نشه، یعنی ترک غیر موصل. در اینجا نه نماز میخواند نه ازاله میکند، هیچ کدوم. به سراغ کار دیگری میره، خوردن، آشامیدن، مغازه، کشاورزی، کار دیگه میره. اینجاست که اگر بخواهیم قاعده ترتب رو پیاده کنیم و اهم را از وجوب فعلی بیاندازیم و مهم را فعلیت ببخشیم و بگوییم الان مهم واجب فعلی است، دو تا اشکال پیدا میشه، دو تا مشکل، دو تا تالی فاسد پیدا میشه. عجب. شاید خب مرحوم میرزا خیلی عالم عقله، یه فحل اصولی و محمد حسن میرشیرازی خیلی شاگردان 50 تا و مجتهد درسش بود، مجتهد اعلم میگفتن، همه تساوی اعلم. اشکال اول اینه که با اهمیت اهم تنافی داره. چون اگر اهم رو ترک کنه و مهم رو ترک کنه، و ترکی که منتهی به اهم نباشه، لازمش اینه که اهمیت اهم لغو باشه. کسی که نه نماز میخونه نه ازاله میکنه، به کار دیگری مشغول میشه، پس ازاله از همون اول هم اهم نبوده دیگه. دوم اینه که اشکال دوم اینه که استحاله جمع بین نقیزین لازم میاد. چون تغییر ترتب فعل مهم مواجب کرد و ترک مهم را حرام کرد، پس بین فعل و ترک جمع شد و این میشه جمع بین نقیزه. تقریبا این دو تا اشکالی که الان عرض کردم یه توضیح عقلی محکمی میخواد، چون میزای دیگه این الان مقدمهشو گفتم، شما یه مطالعه بکنید، بعد فردا من میگم شما بنویسید، چون 5 دور باید بخونید و بمونه. این خیلی عقلیه، از فلسفه ملا صدران مراجعه. خود ملا صدرم اینجا بیاد بنده خودم میگه چی کار کردی تو اصول، لذا ایشون خیلی عقلیش کرد. استادم که آقای وحی سر مسجد اعظم و این جمعیت نشسته بودن، خیلی زحمت کشید که نظریه میرزا رو حفظ کرد، خیلی قشنگ حفظ کرد که لکنت نگیره، و زحمت خوبی کشید انصافا. میخوام بگم خب دقیق بود دیگه این بنده خدا با اون سنش داشت اینو ترقی میداد. لذا میتونم، حالا خصوصیت درس بنده اینه که همه اینا رو مطرح میکنم. حالا چیکار داریم؟ انشاءالله تو کانال میبینن، این همه جمعیت دارن میبینن دیگه، حالا آخر گوش میدن. بذار بمونه اینا، حیفه این نظریات از بین بره. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله، والسلام عليكم.